به چند نکته اشاره میکنم. اولا در مقابل بحثی که مسئله شوروی را از سر دموکراسی میگیره و بحث کنترل کارگری هم بنابراین از سر دموکراسی اجتماعی میگیره و دموکراسی اقتصادی، تم بحث من اینه که ما داریم از ناسیونالیسم حرف میزنیم تو روسیه. اون بحثی که اول گفتم بین بورژوازی و پرولتاریا که دوتایی وارد انقلاب اکتبر میشن، یه اتفاقی برای جفتشون داره میفته و دقیقا هر کی سعی میکنه بهترین حالت رو برای خودش از این انقلاب بیرون بکشه. یه رقابتی هست که طول 17 تا 28 ماه در این دوره بورژوازی، خب یه دوره کوتاهی است که تلاش میکنه به طور قهریه این حکومت رو ثابت بکنه، ولی دنباله این قضیه به اینجا ختم نمیشه. این که لنین هم گفته باشه تثبیت شدیم یه بحثه، این که به طور واقعی انقلاب اکتبر پیروز شد یه بحث دیگه است. انقلاب اکتبر شرایطی رو به وجود آورد که نه تنها میتونه سوسیالیست در اون کشور، حالا با اجازه رفقای مخالف سوسیالیست در کشور، میتونست بالاخره یه جوری به نفع سوسیالیست در اون کشور و در دنیا باشه، ولی در این حال شرایطی هم پیش آورد که بورژوازی هم میتونست با آرمان قدیمی خودش تو روسیه دست پیدا بکنه. این چیز کمی نیست. بورژوازی روسیه بورژوازی بوده حلقه ضعیف امپریالیستا در اوایل قرن 20 و مدام در تلاش قدرت گرفتن و قادر شدن به رقابت ملی با امپریالیستای دیگه، قدرت های سرمایه داری دیگه. این آرمان بورژوازی روسیه تمام اپوزیسیون روسیه را از مارکسیسم قانونی لیگال گرفته تا منشویکا و حتی رگه هایش تو بولشویکا هست. وقتی که قدرت انقلاب فوریه میشه، استالین و سوکولنیکوف و اینا میشینن میگن خب دیگه انقلاب بورژوا دموکراتیک و حکومت کارگران دهقانان و وظیفه‌ش هم رشد سرمایه داری. تزار آوریل میاد این موقعیت رو جابجا میکنه، میگه بابا این دیگه خود انقلاب سوسیالیستیه، باید تبدیل بشه به این، هیچ نیازی نیست که اون اقتصاد ملی روسیه سرمایه‌داری روسیه رشد کنه. واقعیتش اینه که بورژوازی تو انقلاب اکتبر اینو میبینه که برای اولین بار یه شرایطی به وجود اومده تو تاریخ روسیه از سال 21-2 دیگه اینو به راحتی میبینه که دولت متمرکزی که تمام عمرشون سعی کردن بورژوا به وجود بیارن، دولتی که به اقتصاد فکر میکنه، دولتی که به مدرنیزاسیون فکر میکنه، این به وجود اومده و بعد ازش حمایت کرد. دولتمونه میگه ادبیات روسای مهاجر اگه اون موقع رو مثلا نگاه بکنین، برای من خود ادبیات رو نگاه نکردم، تحلیلی که از این ادبیات شده رو ولی خوندم تو ایچکار. تمام قضیه اینه که این بورژوازی مهاجر و بورژوازی در رفت از مملکت میگه اونجا خبرهای خوبی داره میشه، روسیه مقتدر هم که میخواستیم داره به وجود میاد و میرن توی رمانهاشون رو نگاه کنید، ادبیاتشون رو نگاه کنید، شعر و هنرشون رو نگاه بکنید، یه جریانی به وجود میاد، حمایت از اون چی که اتفاق افتاده از موضع انتقادی به دولت بولشویکی که این باید بره به سمت ایای سرمایه‌داری، بره به سمت راه دادن به افسران متخصصا و غیره و بره به سمت اینکه بالاخره اون صنعتی شدن عملی بکنه. مدافع پیگیر صنعتی شدن روسیه این روسای سفید مهاجر بعد از اینکه شانس نظامیشون از دست میدن. طبعا بحث من اینه، بولشویک‌ها از توی این پروسه که دولت متمرکزی رو به وجود آوردن باهاش در این حال سنت‌های منشویکی رو عملی کردن و به جا گذاشتن که دیگه نیروی محرکه صنعتی شدن روسیه رو نه پرولتاریا بلکه بورژوازی و نه آرمان‌های پرولتاری بلکه آرمان‌های بورژوایی تشکیل میده. روسیه تو جنگ دوم جهانی به اسم جنگ کبیر میهنی حرکت میکنه، شرکت میکنه. هیچ کس نه سوال از انقلاب اجتماعی قبلیش که یه حکومت کارگری هم نبود تو دنیا. لنین میگفت باید همه جا انقلاب بشه، این دفعه که جنگ شده و باطن یه حکومت کارگری و با ارتش و بساط به فرض وجود داره دیگه باید حتما همه جا انقلاب بشه، این دفعه گفتن نه خیر، باید بورژوازی لیبرال این کشور رو حمایت کرد و جبهه ضد فاشیستی رو انداخت و از میهن دفاع کرد. واقعیتش اینه که روسیه در جنگ دوم کاری میتونه بکنه که فرض کن استولیپین تو خواب میدید که یه دولت مقتدر روسی با یه بازار صنعتی با یه تولید صنعتی پایه به وجود به قادر به رقابت با انگلیس و فرانسه و آلمان و آمریکا. این چیزیست که عملا از دل این پروسه وجود اومده. اگه اینو از سر دموکراسی بگیریم، گویا به شیوه اختیاری من تو ما اعضای حزب ما اونا با خلق و خوی خودمون رو خوب بکنیم، به دموکراسی بیشتر ارج بگذاریم، سعی کنیم توده ها رو دخالت بدیم که منظور تضمینش چیه، سعی کنیم به خودمون فراکسیون اجازه بدیم تشکیل بدیم، حرف هم دیگر رو نگیریم، یه پروسه انقلاب جهانی عوض میشه. اینطور نیست. تمام بحث من راجع به پوچی بحث دموکراسی، هم از بحث دموکراسی درون حزبی تا بحث دموکراسی اجتماعی در فاصله 5 سال اول انقلاب سر اینه که اینطور نیست. تمام قدرت بولشویک میواست در اون موقع متمرکز بشه با تفکیک خودش از پروسه صنعتی کردن بورژوایی و رشد اقتصاد ملی تو روسیه. اینو ندیدن بولشویک اون موقع، چرا که فهم کن قالش رو کندن، تمومش کردن. لنین که میبینه تو تولید خرد میبینه و تو تولید خرد میگه اینا منبع سرمایه یا سرمایه داری هم. ولی به نظر من واقعش این نیست. تو تروسکی و استالین باید دید اینا رو، این جریان رو تو تمام سنت منشویکی که میخواد روسیه رو هرچی بتر صنعتی بکنه، برای اینکه همه دنیا میدونستن که جنگ اول فیصله نداد رقابت های کشور بزرگ اروپا غربی، همه میدونستن جنگ بعدی در کار است و همه آماده بودن برای جنگ بعدی، شروع کردن صنایع نظامیشون رو ساختن. اینم ساخت، یعنی واقعیت پروسه‌ای که تو روسیه اتفاق افتاد با آلمان چندان متفاوت نیست، با انگلستان چندان متفاوت نیست از جنگ اول تا دوم. به سرعت اقتصادشون رو ساختن برای تعیین تکلیف قطعی تقسیم جهان. تو جنگ دوم این کارو کردن. مسئله اینه که بورژوازی تونست این پروسه رو انجام بده از طریق مزی. ولی این هم از کجا هم شد؟ واضح فشار تولید خرد، فشار روشنفکران، فشار متخصصین، فشار سرمایه‌داری جهانی، ولی در این حال استعداد داخلی حزب بولشویکی و استعداد داخلی جریان منشویکی که به هر حال با این قضیه ادغام شد. ما میگیم بولشویک‌ها قدرت گرفتن، ولی چطوره که رهبری اتحادیه کارگری تا روز قبل از اکتبر منشویکه؟ این آدم ها که دود نشدن برن هوا، که همه اومدن تو ارگان های دولتی و اومدن تو حزب بولشویکی. خود رهبری حزب بولشویک نقد عمیق و جدی علیه ناسیونالیسم اقتصادی تو صفوف خودش نداشت. اینه واقعیت نظر. اگه چیزی تو بولشویک‌ها کمه این نیست که چرا کنترل از پایین جلوشو گرفتی، چرا نیدی دموکراسی چیه، چرا نیدی دخالت توده ها چیه. اتفاقا اینا رو خیلی دیدن و اینا رو خیلی سعی کردن عملی بکنن. اون چیزی که ندیدن و سعی نکردن عملی بکنن این مرزبندی قاطع با اون ناسیونالیسمی که از خلال اقدامات اضطراری اینا پایگاه به دست میورد، تو متخصصین، تو بوروکرات ها، تو ارتش، توی سازمان تولید اجتماعی و مدیریت، تو همه اینا به پایگاه به دست آورد. وقتی از بولشویک سال 28 میشینه فکر خودشو بکنه، تمام فکرای بورژوایی مثل آدم، مثل آب خوردن از دهن رهبران و ظاهرا سوسیالیست طبقه میاد بیرون و کسی نمیگه چی شد آخه آرمانای انقلاب سوسیالیستی. نه نه، به هر بحث من راجع به دموکراسی اینه، رو کنترل کارگری میگم، اینم یکی از اون پروسه است. مشکل من اینه که انتقادی که رو کنترل کارگری گذاشته میشه از زاویه دموکراسی توده‌ای و دموکراسی از پایین، رو تجربه منفی کنترل کارگری تو روسیه، دقیقاً نمیبینه که اون چیزی که فلواقع داشت مسخ میشد نه کنترل از پایین، بلکه خود خصلت کنترل از بالا بود. اگه ما بیایم کنترل رو فقط از پایین تعریف کنیم و با مقولاتی که لیبرالیسم و آنارشیسم میخواد راجع به مسئله صحبت بکنیم، ناگزیریم بنا به تعریف کنترل از بالا رو مساوی بورژوازی بگیریم و کنترل از پایین رو مساوی پرولتاریا. درسته که بحث من اینه که لنین اینطوری نمیدید. لنین کنترل کارگری رو تلفیقی از کنترل از بالا از پایین و رابطه مستقیم با ملی کردن و مقدمه ملی کردن و شرط لازم رهایی از فقر و فلاکتی که داشت جامعه رو میگرفت میدید و اینو ابتکار توده‌ها رو براش میخواست. بارها از اعجاز ابتکار توده‌ها حرف میزن. لنین از کنترل بازرسی تو سطح پایین حرف میزن. از دخالت مستقیم و باز کردن دفاتر بورژوا حرف میزن. لنین اینو میخواد و اون چیزی که ولاغت داشتش در میره اینه که در خود بالای حزب، در خود حزبی که داره دولت رو تشکیل میده، رابطهش با دولت، رابطهش با توده از بالا داره چه اتفاقی میفته. وگرنه حزب بولشویکی ناب در فردای انقلاب اکتبر موظف بود جنبش کمیته کارخونه و کنترل از پایین رو به نفع بازرسی متمرکز و کنترل متمرکز هرس بکنه. یعنی شکی نیست. ولی این چیزیه که مورد نقد تمام بحثای علیه عملکرد بولشویک‌ها توی انقلاب، تو مسئله کنترل کارگری، یعنی نقد آنارشیستی به عملکرد و اون نتیجه قایی منشویکی، این اون چیزیست که ادبیات امروز راجع به کنترل کارگری تشکیل میده. ولی نقد بولشویکی به نقطه ضعف بولشویکی به نظر من چیزیست که وجود نداره. من دارم به خیال خودم سعی می‌کنم این توضیح بدم. مگر نقطه ضعف بولشویکی این نیست که مدیریت تک نفره را حتی مطرح می‌کنه. در شرایط معینی میشه یه مدیر کمونیست تک نفره بتونه کارا رو اداره کنه، من کارگرم بفهمم. ولی خب قابل از اون نسبه. بازم نفر بعدی هم تک نفره اداره کنه، ولی من میام میکنم. کسی نگفته حتما میخوام جنس بخریم 5 نفر بیان عقدشون بزنن. قابل از نسب بودن مقامات چه جوابی مسئله باشه. ولی اون چیزی که دیده شد این بود که به طور سیستماتیکی این حزب بولشویک نتونست مدیریت تک نفره رو از تیلوریسم و مدیریت تک نفره بورژوایی و شیوه بورژوایی مدیریت تک نفره و غیره و غیره جدا بکنه و شرایط عینی نمیذاش جدا بکنه. من میگم نیروی عنصر زنی اول قوی میتونست باشه که این شرایط عقب بزنه، تجربه دیگه نشد که ببینیم. ولی عملا راههای سازماندهی اقتصاد به طرق انقلابی و به طرق منطبق‌تر با نیازهای طبقه و خصلت‌های واقعی طبقه کارگر عملی بوده. بولشویک ها اینا رو جستجو نکردن، در مقابل آنارشیزم صد بستن، چرا که وظیفه‌شون این بود در اون مقطع. یعنی جنبش کارگری بر علیه دولت موقت جنبشی اقتصادی بود به جز اون تا اونجایی که بولشویکی بود، و بولشویک ها به این رویه عادت کردن و قدرت رو به دست گرفتن. وقتی قدرت رو به دست گرفتن دقیقا با همون فشار اون جنبش اقتصادی که میخواست تو کارخونه در رابطه با تولید مدیریت طبقه کارگر رو معنی بکنه رو سعی کرد دفع بکنه. خب مزاحم کار انقلاب سیاسی طبقه بود، اگه هی اتحادیه و کمیته کارخونه بخوان بزن هم دیگه رو در بیارن. ولی بولشویک که نتونست تو این پروسه که داره به تمرکز بالا تکیه میکنه و به خصلت متمرکز دولت پرولتری تکیه میکنه، اون تمرکز قدیمی مورد مطلوب بورژوازی که احتیاج بهش داشت و نوع مشخصی از تمرکز بوروکراتیکه اونو باهاش مرزبندی بکنه و مرز خودش رو با تمرکز بوروکراتیک قدرت مشخص بکنه، اینو نتونست. چرا نتونست؟ به خاطر اینکه به نظر نه اینکه رو دموکراسی آدم برای اینکه بوروکرات باشه فقط شرطش این نیست که دموکراسیزم ضعیف باشه، میتونه انترناسیونالیزم ضعیف باشه و بوروکرات عذاب در بیاد، میتونه انقلابیگری و سیاسیگریش ضعیف باشه و بوروکرات عذاب در بیاد. اولویت ها تعیین میکنه آدم به چه طرقی کارا رو انجام میده. اگه بولشویک متوجه این مسئله باشه که هدف اقتصاد ملی معنی هدف درازمدت تنها برای بولشویک وقتی مطرحه که واقعا سر بورژوازی به سنگ کوبیده باشی و طبقه بتونه فارغ البال اشتباه بکنه تو پروسه تولید، اگه بولشویک اینو بدونه و بتونه بیان بکنه تو تز محوری حزبش بکنه، اون موقع براش قابل درکه که این ناسیونالیسم اگه رد کنی میتونید جلوی بوروکرات وایسی. خب درسته که اینجا تو تولید رو در یه روز بهتر میکنی، ولی با چه اقدامات مشخصی جبران میکنی اثرات منفی مدیریت تک نفره؟ با چه اقدامات مشخصی جبران میکنی اثرات منفی رهبری مثلا آوردن افسرهای تزاری؟ با چه اقدامات مشخصی میکنی؟ پادزهرت برای این پروسه چی؟ مثلا این پادزهران دنبالش نگشتن، وقتی گشتن دیر بود و عناصر زمان مترقی و انقلابی براش گشتن که به طرق دیگه گشتن، به نظر من از طریق آنارشیستی گشتن. رفیق امیر به نظر من اون بحثش درسته که این ادامه قیام باید اینو تاکید کرد، ولی به نظر من اتفاقا امیر کم جا گذاشت برای نقش توده ها تو اون فاز. من میگم نقششون خیلی بیشتر از اینه. به نظر من فرق داره حزب قبل از قدرت و حزب بعد از قدرت در رابطش با توده ها و در همون نوعی که سازماندهی توده ای به این حزب بعد از قدرت باید یاری برسونه. من بحثم اینه که اینجا اون چیزی که مهمه عنصر تصمیم گیرنده و عنصر سیاست گذاره، وگرنه اون چیزی که واقعه مجریش توده های کارگری هستن که باید متشکل شده باشن، برعکسش غلطه. یعنی عنصر سیاست گذارنده توده های ساده طبقه کارگر باشن، مجریش بوروکرات و عضو حزب باشه که باید بوده دنبالش مثلا گندم از زیر دست به خانه بکشی بیرون. مثلا برعکس باید باشه. اون کسی که میگه باید گندم به زور گرفت، حزب باید باشه به نظرم. و نیازهای سیاست گذاری که حزب باید از طریق نفوذش تو طبقه کارگر، مجاب کردن طبقه کارگر و حتی یه جایی از طریق قرار دادن طبقه کارگر در مقابل عمل انجام شده مثل همون قیام اولیش انجام بده، اون به زور گرفتنش رو بذارن پسرخاله طرف که تو شهر کار میکنه بره از انبارش در بیاره. پروسه واقعی برعکس دیگه، مأمور دولتی میان انبار غله یارو میکشن بیرون، شورا ظاهرا هیچی هم موضع نداره راجع به این قضیه، شورا نگفته که حزب بده. به نظر این پروسه کاملا وارونه انجام میشه. اون چیزی که من بحثم اینه که حزب تو مدت با سیاست بذاره و سیاستشو بقبولونه و اگه نقبولونن بکنه، و اگه شوراها و هر ارگان توده‌ای و غیر توده‌ای دیگه میگه این غلطه، حزب از بالای سرش به توده کارگر باید رجوع کنه و بسیج کنه علیه اون نیرو. این یعنی اینکه مجری توده ها هستن و تشکلی که حزب حتی اگه اونا بهش ندن میده بهشون. من بحثم اینه تشکل توده‌ای از آسمون نیفتاده. اون دوره معینی که حرف میزنم تقدس با تشکل حزبیه و اون اشکالی از تشکل غیر حزبی که حزب میخواد بده. اگه توده ها اگه اتحادیه و کاف کمیته کارخونه و شورا میخوان این نقش بازی کنن و به ها این راه بیمشک است. ولی اگه نخوان این کار بکنن، حزب باید بره مستقیما با حوزه محل، حوزه فابریک و کمیته دهش سراغ توده کارگر زحمتی رو بگه این پی سیاست اجرا کنه. شورا اون موقع مثل مجلس مؤسسان آویزون میشه. ضمانت از پایین تو این دوره به نظرم مهمه. امیر به نظرم جایی برای ضمانت نذاشت. اتفاقا برخلاف اینکه آذر گفت، امیر ظاهرا روشن کرد بحث رو، من نذاشتم ضمانت رو، اتفاقا امیر ضمانتی نذاشت شد اینکه ما بدونیم و آگاهی رو ملاک این ضمانت قرار داد که روشن باشه. مثلا به نظرم برعکس، دقیقا به درجه که تو پروسه اولیه توده ها رو دخیل میکنی، از نیروی واقعی تغییر رو میکنی خود توده ها، به همون درجه و به صورت متشکل به همون درجه داری ضمانت به وجود میاری که حزب بدون توده ها نتونه از فردا حکومت بکنه. اگه تو این کارو بتونی بکنی، در معنیش اشکال سازمانی معینی برای توده هاست. این سازمان ها اگه به طور واقعی شوراها هستن و دموکراتیک وقتی رأسشون بهتر باز، ولی اگه نه، به نظرم باید اون اشکال انقلابی تشکل توده رو به وجود بیاری که در فردا یه نفر تو دفتر سیاسی یه چیزی گفت، بالاخره معلوم باشه اگه رهبران محلی فلان جان میگن این دیگه اصلا به کت ما نمیره، مجبور باشه روش تعمق کنه دیگه، بالاخره بیارنش تو کنگره بفهمن چی داره میگه این طرف. درست رأسه هست. مکانیزم واقعی برای انتقال از پروسه فعال مایشایی، حالا تو گیومه حزب، به پروسه اقتدار طبقه به مسابقه کل، به نظر من دقیقا وجود بودن اون رگ و پی از خود طبقه به صورت متشکل در طول این دوره است که فعلا به حیات اقتصادی مربوطه و بعدا باید کاملا در دست بگیرنش. ولی اینا اگه به وجود نیاری و طبقه کارگر رو به صورت اتمیزه در آخر این پروسه داشته باشی، به نظر من حزب بهترین نیات هم داشته باشه، ناچار بروکراتیک عمل میکنه. باید حزب با طبقه کارگر متشکل ولی دیگه نه فقط حزبی روبرو باشه در پایان این پروسه. طبقه کارگری که تو مصادره متشکله، تو صندوقا متشکله، تو تامین مایحتاج متشکله، تو کنترل متشکله و تمام اینا متشکله. اون چیزی که تفاوت بحث منه با بحث آنارشیست لیبرالی اینه که حزب اینا رو متشکل میکنه و حزب این تشکلا رو هدایت میکنه، در این حال حزب بدون این تشکل ها امرش پیش نمیره، در صورتی که اون دیدگاه میگه حزب باید باید ببینه این تشکل ها راجع به آینده چی میگه. نظر حزب نباید باید بگه ببینه چی میگه، تا یه دوره طولانی نباید باید بگه چی میگه. وقتی به نظر من میشه وسیعاً این توده ها دخالت بکنن که خطا برای حزب برای یه خطای اقتصادی یک ساله، مثلا نتیجه محصول گندم یا تراکتور یا هر چی، یه خطای نظامی معین که میتونه به راحتی تو پروسه دموکراتیک اتفاق بیفته، وقتی آدمایی که کمتر راجع بهش تعمق کردن تصمیم میگیرن، مسئله مرگ و زندگی نباشه برای دولت فرود. جایی که جا برای خطا باز میکنه، به نظر من جا برای دموکراسی باز میکنه. اگه بنا باشه خطا نشه، خب مشخص طبقه کارگر عقل داره، میگه خب اون عقلش بیشتر میرسه دیگه. حالا این همه رو طرف ارتش فلان و فلان شکست داده، امروز به تو میگه لطفاً اینطوری وایسا صف جمع کن دیگه. آقا تو کربلای فلانی تو این ده چی میگی جواب مثلا تروسکی؟ خب واضح این منکوب میشه. یعنی مگه اینکه بالا واقعا اجازه داده باشه که بگه دقیقا هدف من تو این دوره اینه که دیگه تو داد دخالت بکنم، حتی اگه با خطا افت و خیز داره میشه. این فاز اون اعتماد به نفس سیاسی رو میخواد که دوره قبلش باز وجود داده باشه و اون تربیت تو داد که بتونه این نقش بازی کنه. به نظر من بس منوانی سعی نیست که شوراها در فاز اول قدرت رو نگیره. من راستش این که حزب بولشویکی میره به شوراها میگه بیا من رو تایید کن، اصلا درست غلط نمیدونه. به نظر من مبارزه ای که در سطح مشروعیت تو هر دوره تو جامعه باید کرد و نمیشه درز گرفت. حتی اگه بس مهم باشه ما قدرت رو میگیریم و نگر میداریم، مشروعیت اجتماعی و دموکراتیکی یه دولت یه بحث دیگه است. به نظر من یه بود کامل مبارزه بولشویک‌ها توی چیز کسب مشروعیته، نه اینکه برن مثلا چیز بکنن که تو خدا شورا من قبول میگفت ندارم، میگفتن تو برو، نمیگفتن من میرم. که خیلی روشن بولشویک‌ها کنگره دو میگفت قبولت نداریم، اسلحه رو زمین نمیذاشتیم، میگفت بخواه قبول نداری تجدید انتخابات، آن ملت این قبول نداره دولت قیام. ولی واضحه که اونجا داره مشروعیت میگیره نه اتوریته. مشروعیت خیلی فرق داره با اتوریته. و به نظرم بحث مشروعیت هم برای چی میخوان؟ برای اینکه مشروعیت دولت از طریق رأی همگانی یا توی دوره انقلابی یا با آموزش های دموکراتیک جامعه بورژوایی تو ذهن مردم آنی حقانیت ثبته. تو نمیتونی لجبازی کنی با توده وسیع. باید به طرق مختلف نشون بده که اراده اونا و منافع اونا رو نمایندگی میکنه. حتی شورا حاضر قبول کنه باید حتما بری بچسبونه به شورا. این که مرز خود ما با عملکرد بولشویکا کجا معلوم میشه و آنارشیست ظاهرا معلومه با بولشویکا چطور معلوم میشه، گفتم فرقش تو اون اقداماتی است که من گفتم باید میشد به عنوان پیش شرط طی کردن دوره سرکوب بورژوازی و دوره ادامه قیام. اونا بخشن به رسمیت شناختن نهایت درجه دموکراتیک ترین حقوق و پایه‌ترین حقوق اقتصادی طبقه کارگر اون قانون. بالاخره یه موقعی من میگم قانون اساسی اینه نداریم، یه موقعی طبقه کارگر بتونه بگه خب حالا داری، برای اینکه بتونه بگه حالا داری و اون حرکت به وجود تو طبقه که بخواد حقوقش رو بگیره باید بعداً حقوق به قانون تبدیل شده باشه، وگرنه طبقه کارگر نمیشه نسبت به خود دولت کارگری در اپوزیسیون قرار داد رو خواستای خود طبقه کارگر. این تجربه لهستان میگه میخوام تو قرن 24 ساعت کار کنم میزنمش. حالا بهتره بگن آقا قانونش 40 ساعته ولی خودت شورای خودت تو کمیته خودت فهمیدی اگه 40 ساعت بخوای کار کنی یک پنجم اون توپایی که من میخوام به وجود نمیاد. به یه فکری بکنین بالا مثلا به نظر این رابطه ایست که باید با طبقه برقرار بشه. اهمیت بحث قانون من اینجا میگیرم که طبقه کارگر طلبکار از موقعیت، نه بدهکار به موقعیت، طلبکار از موقعیت اجتماعی مایه. میگه 5 سال نگرفتم دیگه، 5 سال بیمه ها رو نگرفتیم، خودمون خواستیم نگرفتیم، الان دیگه میخوایم بگیریم دیگه، حالا دیگه به بهانه چی میخوای بزنیم دیگه. این به نظر من یکی از اون تضمین ها خودش اولش اینه تمام حقوق اقتصادی رو چیز بکنه. من نگران نیستم که دولت کارگری قادر نباشه مثلا بیمه بیکاری رو بده. من خودم فکر کنم 2 دقیقه میشه کارگر توجیه کنم آقا جون بیمه بیکاری که میخواین تو این خونه هاست، این بالای شهر ساختن، تو این قبضات، تو این اوراق قرضه، تو این پولا که تو بانک های خارجی، برای اینکه بگیریمش یه مقدار باید بریم جنسی ازش بگیریم، یه مقدار هم باید بیکاری کنیم پولشو برداره بیاره تا بتونیم ازش بگیریم، وگرنه این صندوق دولت، این مقدار بودجه دولت، این ارز چیز کارگر نفت، شما اجازه میدید من اینا تخس کنم یا ترجیح میدید بذارمش تو صنعت نفت؟ بالاخره بحث تو خود کارگرا توتوی مساله چیز میره. اگه اومد گفت من گشنمه دولت موظف بهش غذا بده، اگه بگو من سرپناه ندارم باید بری حتی شده بورژوایی رو با اردنگی بیرون کنی از خونش، اینو بذاری تو خونه حق، یعنی این در اینی که موظف نیستی عیناً همونطور کامل و جامع و سر دقیق تا مراجعه کرد بذاری کف دستش، باید جامعه رو جهت داده باشی به اینکه به هر قیمتی نشون بده داره تلاش میکنه اینو متوقف کنه دیگه. فرق رفرم و غیر رفرم اینه دیگه، اگر ما توهم نداریم یارو بگه 40 ساعت کار، حتما 40 ساعت از ما کار میکشه، یعنی اونجا بگی مجبور باید نشون بده که داره سعی میکنه. من میافتم تو موضوع طلب، یعنی هیچ رفرمی به نظرم به خودی خود به معنی گذاشتن اون رفرم تو گلوی طبقه کارگر نیست، چطور تو جامعه بورژوایی، چه تو جامعه حکومت پرولتاری، معنی تثبیتش تو سطح قانونی. تو اون شرایط هم به نظر من این مطالبات باید قانون اعلام بشه و حق کارگر اعلام بشه و ابتکار کارگر رو برای کسب حقشون لااقل محکوم نشه، بلکه توصیه بشه که در شرایطی ازش دست بکشه. به نظر من کارگری که مسکن و حق خودش میدونه حق داره بورژوایی بیرون کنه به خونش بشه، بورژوایی که دو تا خونه داره. اگه ما حقش هر شهروند مسکن رو درست کردیم، بورژوا هم حق داره بگه من کجا برم، بگه برو خونه خاله، بگه جواب قانونش کرد باید دپ، بگه کارگر بی سرپناه به نظر من حق داره مصادره کنه از کار کنه، بگه هیچ دولتی و هیچ شورای عالی اقتصاد نمیتونه بگه چرا مصادره مسکن میکنین از پایین، نکنین مصادره مسکن، چون طرف تو اون شرایط که من میگم برمیگرده میگه اعمال واقعی حق نیست. هشدارم دادیم، اخطارم دادیم، شورام تصمیم گرفت رفت خونه این جماعت ازشون گرفت، حالا شما مسئله مسکن اینا رو حل کن، حالا مال من حل کنی، حالا مال اینا حل کنی، حالا یه دارم تو پیشم. این که متدولوژی که آذر گفت آخه ما آرمان ها و اینا اونو میگیم بس که به کار میاد، من گفتم من بس همینه، یکی از آرمان ها اون ما هیچ جا ننوشتیم به مشکل ما همینه و اون متدولوژی خلاق برخورد به مبارزات کارگری به استفاده از ماکسیموم نیروی طبقه کارگر، این متدولوژی رو جز اصول اون ننوشتیم دیگه. اگه اینم تو برنامه می نوشتیم که خب گفتن خب بکن دیگه، این متد رو چرا میگی به من میگی؟ به هر حال این باید متد ما باشه. من میگم تمام فرق لنین با هر کسی که از موزه ایدئالیستی میره سراغ این شرایط، از موزه اپورتونیستی میره سراغ این شرایط، از موزه راست سیاسی میره سر این شرایط، اینه که میتونه با این متدولوژی روشنی تشخیص بده که این مصالح کدوم مصالح طبقه کارگر در این مرحله اولویت داره. بی فرق ایدئال و واقعی اینه که واقعی باید زور بزنه تا به ایدئال تبدیل بشه، ولی خب خود این پروسه زور زدن یعنی چی؟ طرف میگه آقا جون بین دولتت و مسکنت ما میخوای انتخاب کنی یا نمیخوای انتخاب کنی، اینو داره میگه به طرف. بین دولتت و اجازه مدیریتت میخوای انتخاب کنی یا نمیخوای انتخاب کنی، بین دولتت و مثلا فلان میتونی انتخاب کنی یا نه. دولت هم که درست دولت یعنی طبقه حاکمه سازمان یافته، ولی دولت قبل از اون به معنی مجموعه از ارتش، زندان‌ها و دادگاه‌هاست دیگه. اونو من گرفتم. شما مطمئن باش کارگر بیاد توی دادگاه این دولت، کسی به استناد به احکام بورژوا خیرشو نمی‌چسه و بنا به تعریف مقصر نمی‌دونه مثل بورژوا. این دست ماست. ارتش هم اسلحه برای کارگر نمیگیره، برای این نیست، برای کار دیگه است. داره سفیداره می‌زنه. زندان هم توش یه کارگر مبارز نیست، توش یه کارگر نیست، توش این احتکارچی ها نیست. درست دولت و مسابقه تشکل طبق ممانت سازمانده جامعه رو نداری، ولی دولت و مسابقه مجموعی از زندان ها، دادگاه ها و ارتش رو الان من برات دارم نگه میدارم. دعوا سر این دولت من یه اخص کلمه است. و به نظرم متدولوژی لینی تشخیص دادن این که کدوم مساله طبقه کارگر باید در هر لحظه تحت شعاع مساله مهمترش قرار بگیره، چجوری به نظرم باید اینو نشون داد دیگه. اینطوری نیست که من میگم این مسئلهش، به نظرم مسئلهی که باید انقلاب رو تصریح بکنه، انقلاب رو گسترش بده و کم مشقت ترین گذار رو برای پیروزی طبقه کارگر به وجود بده، این شاخصش. و هیچ کدوم از حرکت عملیش، حرکت واقعیش علیه هیچ کدوم از تمایلات واقعی و بر حق طبقه کارگر نباشه. اینم یه شاخص دیگه شه. یه نفر بگه حالا فعلا برای این مدت از چیز بگذر دیگه، از اینکه کلا مزد بگیری به طور کلی مفتی کار کنه، بعد میگه خب نمیتونم زندگی کنم دیگه، بعد میگه خودتو بکش. خب واضحه این استدلال با هیچ متدولوژی نمیشه رفت سراغش، ولی بهش میشه توضیح داد آقا جان این که کدوم بخش کارگر رو کنترل از پایین سازمان بده مسئله فرعی نسبت به این است. من حق دارم به عنوان حزب سیاسی بیام سعی کنم میون شما رو جوش بدم، حتی بحث اصلی من الان نزنم. چه لزومی داره حزب بولشویک تو سال 1917 بعد از فوریه الا بلا بیاد موضع بگیره و اینو بگه؟ به نظر من بعد اینو میگفت دیگه آقا جان کنترل تو جامعه سوسیالیستی سراسری کمیته کارخونه چه؟ کمیته کارخونه بظرف محدودی داره تو کنترل، که بیشتر همون انضباط سازماندهی کار میشه و پیاده کردن نقشه مرکزی با ابتکارات محلی تطبیقش کردن. اینو میگفت تمام اون کمیته کارخونه نبودن دیگه با بولشویک. چرا حزب باید وادار به موزگیری در شرایطی کرد که بورژوازی طبقه کارگر رو دقیقاً به یه نکات فرعی معطوف کرده و میخواد جواب فرعی رو نسبت به اون از حزب بگیره و به کوه توش شینه طبقه کارگر؟ مثالاش خیلی زیاده تو عمل کرده خودمون. هیچ اصلی بنا به تعریف نگفته که یه عجم، یه فارس امروز تو حزب کمونیست نباید جواب حزب دموکرات بده. هیچ اصلی به ما اینو نمیگه. باید هر کسی میتونه برادر مقاله بنویسه ما تو کمونیست چاپ میکنه. ولی یه کمونیست میدونه وقتی طبقه کارگر کردستانو برداشتن تو اوج ستمگری ملی در زیر بار تبلیغ ناسیونالیستی منتظره ببینه فارسا براش تصمیم میگیرن یا کردها، بهتره یه رهبر کرد این طبقه جاوز به دموکراتی بده. اگه این کارو بکنه سازشی نکردیم واجیس. ما دقیقا داریم بازی رو از اونجایی که بورژوازی میخواد توش بازی کنه میبریم به جایی که باید توش بازی بشه. طرف میگه الا بلا بازی سر اینه که اتحادیه یا کمیته کارگری. خب میگه ما به این روشای بورژوازی عادت داریم، تفرقه بندازید طبقه کارگری، هم اتحادی هم کمیته کارگری برید حلش کنید. مثلا بعد سر دولت مبارک نمیدن زیگزاگای بولشویک ها که تو هم در مورد هفرزاگ هم زیگزاگ داشتن همون قبل از اکتبر، یه زیگ و یه زاگ نبود قبل و بعد اکتبر، کلی تو خود قبل از اکتبر زیگزاگ داشتن، میرفت پشت کمیته کارگری بعد تو کنفرانس دیگه میرفت پشت اتحادیه، میچرخید یه مقدار. ولی به نظر من تمام اینا رو میشه توضیح داد که بولشویک جو موقعیت رو چجوری داره تشخیص میده. کمیته کارگری آیا داره زیادی فشار پافشاری میکنه دیگه بر یه جانبه؟ آیا زمانش هست که اتحادیه‌ها رو زیر بغلش رو بگیری و نذاری مزمحل بشن و کاملا در بس موضوع بنشویکی توش تثبیت بشه علیه کمیته، یا بولشویک اون تو نگهر داری با تاکتیکه؟ چون مسئله برای تو اونقدر مقدس نیست. بالاخره اتحادیه کمیته کارخونه کدومش اصل بهار به نظر من یه بحث متدولوژیکیه که لنین و بولشویک نیروی زنده رو به رسمیت میشناسه، نیروی زنده تغییر رو به رسمیت میشناسه. حتی اگه از ظاهر و شکلی که این نیروی زنده تغییر در این مقطع معین به خودش گرفته خوشش نیاد، میره باهاش. جنبش کمیته های کارخونه رو میره باهاش، با اینکه معتقد کنترل باید سراسری و مرکزی باشه. و پشت اتحادیه ها میره با اینکه نیروهای واقعی کمیته‌های کارگری نیروی واقعی ترش رو تشکیل میدن. این رابطه ظریف رو به وجود میاره بین اون چیزی که میخواد میگه درسته و اون چیزی که به طور واقعی قادر به تغییره. بازم تو پروسه حیات هزمونه رو کنیم بارها مجبور شدیم تصمیمات اینطوری بگیریم دیگه. 4 تا 5 دشمنه بالاخره باید بگیم آقا تو نه فعلا ایشون دیگه. یعنی اصول ما که معلومه راجع به هزار یه چیز چی. من میخوام بگم اون متدولوژی که اینو روشن میکنه دقیقا تشخیص اولویت و موضوع مهم و از فرعی تشخیص دادن و از طریق این کار بیشترین درجه تشکل، یک پارچگی داخلی، رزمندگی و سرعت عمل رو به طبقه کارگر دادن و روشنبینی رو اینه هدف طرف. اگه یه آنارشیستی تصمیم بگیره الا بلا حتما باید مسئله کنترل تو سطح فابریک رو مطرح کنه، بولشویکتون صد نمیره جلوش صد به من دو باشی لجبازی کنه، ممکنه یه مدل زیادی حتی بذاره میدون بده، ممکنه دارو این حرف باشه، ولی به نظر این متدولوژی کاملا قابل تبیینه و متدولوژی که متدولوژی درسته به نظر من تو فازی که لینا برخورد دارن میکنن و تمام ایرادایی که رو دموکراسی میشه اتفاقا برمیگرده به متدولوژی لینا و این به نظر من غلطه چون متدولوژی رو نقض میکنه، ولی مضمون موضع‌گیری سیاسی لینا روی وظایفشون ناقصه به خاطر اینکه عنصر ناسیونالیسم و احیای اقتصادی روسیه و اشتیاق بورژوازی به صنعتی شدن و لذا کار کردن با حزب سوسیالیست و تسخیر داخلیشو نمیبینم به روشنی که بعدا میشد دید. مضمون روشی که پیشنهاد میکنم اون سرمایه‌داری انحصاری دولتی کمی غیر انتقادیه نسبت به همین سرمایه‌داری انحصاری دولتی، جای واقعی توده وسیع تو این سرمایه‌داری انحصاری دولتی مشخص نیست و خیلی لنی به نظرم بیش از حد میگه مدل آلمان. این مدل آلمان خب که کارگر توش نقشی نداره، اینجا هم نداره، نخواهد داشت. اگه تو بتونی بخوای اینطوری یه جانبه فرمولاندی کنی و اینکه لنین این کارو میکنه به نظرم به خاطر اینکه دیگه ترسی نداره از احیای سرمایه‌داری بزرگ در روسیه و از طریق حزب و از طریق این سنت‌ها. به نظرم این نقطه ضعف بورژوازی است، ناسیونالیسم و آمدن بورژوازی بزرگ پشت حزب بورژوازی ندیدن. ممکنه یه وقتم دیدن، ولی به عنوان اینکه این سنت حزب باشه به طور سیستماتیکی تو پراودا و ایزوستیا جلو این خط وایسه و کارگرها رو توضیح بده، من شخصا برام نو بود وقتی این دیدگاه رو استنباط کردم از لرگازی نوشتاش. اینطوری نیست، من میدونم بولشویک‌ها چقدر علیه کنترل از پایین ایلگال کردن، ولی واقعا نمیدونم چقدر علیه ناسیونالیسم به اومدن بورژوها به پشتشون اومده. هشدارهایی داده شده حتما، خود اوسینسکی هم هشدارشو میده، لنین هم میده به موقعش، بوخارین هم که حتما میده. مسئله اینه که کی میده. اولا تو اون دوره که داره از مدل آلمانی و تیلوریز تمجید میکنه اصلا حواسش به نظر من نیست به این مسئله، یا اگه حواسش هم هست فکر میکنم خیلی جزئی بوده مسئله باشه، درسته که بعدا اهمیت بیشتری پیدا کرده. بعد نمیدونم این بحثا باعث میشه اینا تفاوت موضوعی که اینجا گرفته بشه روشن بشه، وگرنه گفتم موضع نه از سر دموکراسی از سر ناسیونالیسم و احیای ناسیونالیسم توی از بولشویک باید دید و اینکه بولشویزمی که لنین نمایندش بود، یعنی بولشویزم انترناسیونالیستی که تو جنگ اون موضع رو گرفت، تو انقلاب روسی اون موضع رو گرفت و تونست خودش از منشویزم جدا بکنه، چطور بعد از ختم مسئله جنگ جهانی و بعد از ختم حمله‌ای که به دولت پروتری میشه نمیتونه دیگه مرز خودش رو با همون منشویزم ایده منشویکی تسلیم کنه. تغییر نامه‌ای داده که اون مرزمندی با که میگی با ساختمان اقتصادی ناسیونالیستی و بورژوایی چه می‌باید می‌بود. دوم اینکه بورژوایی‌ها اولا چه کردن که بورژوازی حاصل آن بود و چه باید می‌کردن تا حاصل فعالیت‌هایشان جز این باشه. مرزمندی قاطع با دیدگاه ساختمان اقتصادی مطلوب بورژوازی هنوز عملا چیزی را نشان نمی‌دهد. یعنی حرفی من می‌زنم. یعنی سوال مشخص آذرم که نقد بورژوایی به دیدگاه عملکرد بورژوایی‌ها مشخصاً چه است؟ من یه مقدار گفتم از نظر ساختمان اقتصادی قبلش باید فلسفه ساختمان اقتصادی برای بولشویک‌ها روشن می‌بود که نه. به نظر من اون بحث مطالباتی می‌کنم شرط مادی روشن بودن این فلسفه. هر ساختمان اقتصادی تو جامعه پرولتاریا منظورش تأمین رفاه بیشتر برای پرولتاریاست. به نظر من این اصل خیلی فراموش شده است اون جامعه. ثانیاً عملا توش اشکال اقتصادیش باید چی کار میکردن که بورژوازی حاصلش نباشه، به نظر من بحث شوراهاست و دخالت دادن واقعی شوراها تو اجرای اداره کشور. این به نظرم بحث دموکراسی نیست، نه بحث بسیجه، بحث سازماندهیه. این تفاوت دموکراسی و سازماندهی رو بزنم اینطوری بگم، امروز به نظر من حزب کمونیست میتونه به دموکراسی متکی باشه، به این معنی که با دموکراسی خودش هم ارزون نست باشه، با دموکراسی سیاستاش تغییر کنه، با دموکراسی که تشکلهای غیر حزبی و رأی میدن، تشکلهای اقتصادی سیاسی در جامعه حقوقی، حزب مجبور بشه به این اون سمت بچرخه، این دموکراسی سیاسی. ولی سازماندهی به این معنی که بار وظایف خودشون میذاره رو دوش سازمانهای غیر حزبی طبقه کاری، مثلا این دو تا فرق داره. اگه حزب میگه بعد دموکراسی رو چیز میکرد، میگفتن اگه مثلا میومدن گفتن لنین نخواست وزیر نباشه، باید میگفت باشه، من اینو قبول ندارم. ولی از اون ورش قبول ندارم که چون لنین نخواست وزیره، بنابراین احتیاجی به شورا برای اجرای حرفاش نیست و شوراها تصمیم نقاله های پیشبرد سیاست اقتصادی روسیه نمیبس باشن، به نظرم باید میبود و نه فقط شوراها. و اگه شوراها تواناییشو نداشتن، به نظرم اشکال متنوع سازماندهی اقتصاد انقلابی با دخالت واقعی و مستقیم خود توده کارگران. من مخالف بحث کنترل از پایین یا ابتکار از پایین نیستم، برعکس میخوام جایی رو به این بحث بدم که اونو از زیر دست بالا آنارشیسم میرون بکشه. چون وقتی آنارشیسم میاد میگه که ابتکار از پایین، کنترل از پایین، تماما با این استدلال منشویکی و رویزیونیستی مواجه میشه که نمیشه دیگه. آخه تو اگه بیای همینی که الان من گفت یه همچی استدلالی، لنین رای بدم بره، حزب انقلاب کرده، حزب پیش روه، باید کار بکنه، این استدلال تا اینجاش جواب آنارشیست نمیده. ولی یه منشویک هم همین چیزها رو میگه به آنارشیست دیگه. خب حزب سیاست مال حزب، حزب بهتر ترش رو داره میکنه دیگه. سوالی که به نظر من هست که چرا اینطوری پس میکنه؟ ولی خب لنین نره، ولی این شورای عالی اقتصاد این چرا اینجوری امرشو پیش میبره؟ من مثال غلات زدم دیگه. به نظر من عملیه بریگادای کارخونه یه شهر مصادره دهقانی بکنه، عملیه. به نظر من کاملا عملیه که خود کارگرا به صورت متشکل چیز بکنن، کارهای ضربتی رو انجام بدن و به اراده خودشون انجام بدن، مجبور نباشن حتما انجام بدن، ولی سازماندهی بکنی که انجام بدن. حتی اگه شورا مخالف باشه، من از من خیلی از این کارها از طریق خود توده کارگران و سازماندهیشون عملی. کارهایی که کردن مسئله نیست که دولت دو حالت میتونی دموکراسی رو بگیری، دولت به شیوه غیر دموکراتیک انتخاب میشه، درسته؟ و درستانی دولت به شیوه غیر دموکراتیک اجرا میکنه. به نظر من دولت پرولتری در اول شروعش نمیتونه جز به شیوه غیر دموکراتیک انتخاب بشه و تشکیل بشه. دولت من اون رهرم رأس دولت. ولی اجرای دولت لزوما اجرای سیاست‌های دولت اصلا لزوما نباید بوروکراتیک باشه، میتونه نباشه. کمیته‌های کارخونه دنبال رأی بودن، دنبال اجازه کار فعالیت و دخالت توی مسئله نبودن. اینو که همه بهشون میگن کسی میگه آقای تامسکی شما لطفا این قانون رو پیاده کن، اصلا افتکار